هشتگ خبر.
ساعت 21 تهران، رادیو اقتصاد. آخرین نرخ دلار و یورو در بازار متشکل ارزی. مدیرکل ارتباطات بازار متشکل ارز ایران میانگین وزنی نرخ دلار و یورو در معاملات امروز این بازار را به ترتیب 25503 و 28044 تومان اعلام کرد. دکتر مهدی گوهر رستمی اظهار داشت در روز معاملاتی چهارشنبه معاملات دلار کار خود را با نرخ 25494 تومان آغاز کرد و در پایان ساعت معاملات به نرخ 25514 تومان رسید. به این ترتیب نرخ میانگین وزنی دلار در روز معاملاتی 28 اردیبهشت 25503 تومان ثبت شده است که این رقم عدم تغییر نرخ دلار نسبت به دیروز را نشان می‌دهد. این مقام مسئول و تحلیلگر اقتصادی گفت امروز نماد معاملاتی یورو کار خود را با نرخ 28100 تومان شروع کرد و پایان جلسه معاملاتی نرخ هر یورو به رقم 27988 تومان رسید. به این ترتیب میانگین وزنی نرخ یورو در معاملات امروز این بازار با 0.24% کاهش نسبت به سه‌شنبه 28044 تومان بوده است. دکتر گوهر رستمی تصریح کرد در روز چهارشنبه پایین‌ترین نرخ دلار معاملاتی در این بازار 25479 و بالاترین نرخ دلار 25514 تومان ثبت شده است. همچنین در نماد معاملاتی یورو پایین‌ترین و بالاترین نرخ‌های کشف شده به ترتیب 27988 و 28100 تومان بوده است.
فرش بهشتی واقعاً خوش نقش است، چون علاوه بر تنوع طرح، تنوع شعبه هم داره. با مراجعه به یکی از شعبه های فرش بهشتی در سهروردی، هفتتین، فرجام، چهارراه سیروس و نارمک فرش دلخواهتون رو خریداری کنید. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
آی چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
ببین اینی که گفتی قیمت های شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
به نام خدا. سلام عرض بکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همیهنان گرامی. خیلی خوش آمدید به رهیافت رادیو اقتصاد. در برنامه امشب رهیافت مطابق معمول چهارشنبه ها که هفته دومش هستیم برنامه تقدیمتون میکنیم با گسته های برنامه هفتم توسعه است. خواهش میکنم همراه ما باشید تا پایان برنامه. از برنامه‌های توسعه به عنوان قوانین بالادستی، اسناد بالادستی و قوانین مادر یاد میشه که قوانین پایین دستر اون بر مبنای اون قوانین مادر بایستی به نگارش در بیاد. بسیار پیش آمده که در لوایح بودجه وقتی حکمی بخواستن تصویب کنن میگفتن مخالف برنامه توسعه است یا باید موافق با برنامه توسعه باشه، یا قوانین دیگری که بنا به تصویب اونها با لزوم رعایت قوانین مادر یا اسناد بالادستی و همین برنامه توسعه باید رعایت بشه. و البته در چشم‌اندازی بالاتر سند 14-04 که قوانین بالادستی تری نسبت به قوانین توسعه محسوب میشه. ما در هفته گذشته و این هفته میخواییم به بایسته های این قانون مادر که به هفتمین در واقع قانون توسعه و برنامه توسعه داریم میپردازیم، تلاش میکنیم این بایسته ها رو بهش بپردازیم، چیزایی که تو شش برنامه گذشته یا رعایت نشده، دیده نشده، یا اگر دیده شده به ثمر ننشسته. علت این به ثمر ننشستن ها و اینکه چه چیزهایی بایستی لحاظ بشه در این برنامه نکاتی است که میخوایم در برنامه امشبش بپردازیم و هر چهارشنبه اون رو مرور میکنیم. جناب آقای دکتر مهرعلی تبار فیروزجایی، کارشناس محترم حوزه اقتصاد و متخصص حوزه اقتصاد توسعه، روی خط ارتباطی ما هستند تا درباره این بایسته ها و تفاوت هایی که در برنامه هفتم باید به وجود بیاد ازشون بیشتر صحبت بکنیم. شما ما همراه باشید. سامانه پیام کوتاه ما 3036-37. آقای دکتر مهرعلی تبار خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
درود بر شما. من هم خدمت شما مجری محترم جناب آقای راسق و دستندرکاران برنامه و دین ره یافت و همچنین شنوندگان محترم رادیو اقتصاد عرض سلام و احترام دارم. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. زنده باشید. آقای دکتر مهرعلی تبار، معمولا تو برنامه های توسعه مقایسه که میکنم میگن ما پنج برنامه قبل از انقلاب داشتیم، شش برنامه هم بعد از انقلاب، دو برنامه یک سال آخرش تمدید شد، برنامه پنجم و الان برنامه ششم و تأخیر داره در نوشتن اون، اما انقدر مهمه که قوانین پایین دست اون بر این مبنا بایستی به نگارش تر بیاد. از طرفی میبینیم که تحقق برنامه های توسعه حداکثر 30% بوده. میخوایم علت رو بررسی بکنیم و توی این آسیب شناسی ها برای برنامه هفتم چه آسیب های شناسایی شده یا باید بشه و توش دیده بشه که درصد تحقق این برنامه ها بالا بره.
بله، درود بر شما.
خواهش می‌کنم.
نکته درست رو اشاره فرمودید. در واقع برای تدوین برنامه توسعه هفتم ما در واقع در گام اول باید میرفتیم به سمت آسیب شناسی برنامه های گذشته.
بله.
این که نخواهیم دوباره آسیب های گذشته رو تکرار بکنیم و احیانا اگر نقطه قوتی در برنامه بود که قطعا بود، از اونها هم برای تدوین برنامه توسعه در قولی استفاده بکنیم.
درست.
حالا بحث آسیب شناسی برنامه توسعه بحث مفصلی دارد که اون بحث هم در واقع مورد توجه داشتن در کاران برنامه تو هفتم هست.
بله.
در حالت کلی آسیب هایی که در واقع ناظر بر برنامه توسعه گذشته بودند، در واقع شما اشاره فرمودین که 11 برنامه به نوعی و 6 برنامه بعد از انقلاب، ما آسیب هایی داشتیم که در واقع ناظر بر پیش نیازهای برنامه‌ریزی بودند.
بله.
مثل مثلا فرض فرمایید ساختار متمرکز اداری اقتصادی کشور.
درست.
این یک پیش نیازی است که در واقع باید وجود داشته باشه تا ما در واقع بتونه برنامه به نحو احسن اجرا بشه.
بله.
دسته دوم آسیب ها برمیگرده به آسیب هایی که مربوط به فرایند برنامه ریزیه. مثلا میشه در این حضور مثال زد به تمرکز گرایی، در واقع متمرکز بودن برنامه ریزی که ما در تدوین برنامه داشتیم و اینکه مشارکت به نحو احسن نتونست در برنامه ریزی توسعه ملی به تحقق پیونده، در واقع شاهد در واقع این دسته از آسیب هاست. آسیب‌های دیگه‌ای که بهش میشه اشاره شد در واقع آسیب‌هایی هستن که در واقع خود محتوای برنامه ما یه جاهایی یه آسیب‌هایی داشت که اونها هم در واقع باید به نوعی برطرف بشه و باید از اونها درس بگیریم که در واقع در برنامه هفتم به نوعی تکرار نشه. مثلا ما وقتی برنامه‌ها رو مرور می‌کنیم می‌بینیم مثلا اهدافی که برنامه در نظر گرفتم خیلی بلند پروازانه است و امکان در واقع عملیاتی شدن برخی از این اهداف در یک بازه 5 ساله در جای ابهام داره. دسته بعدی آسیب‌ها در واقع آسیب‌هایی هستن که در واقع برمیگرده به بخش به اجرا. در واقع وقتی ما بهترین برنامه رو هم داشته باشیم اما یک سازوکار اجرایی مناسب نداشته باشیم، در واقع برنامه هر چقدر هم با کیفیت مطلوب تهیه شده باشه به در واقع به شکست مواجه میشه. و دسته پایانی آسیب‌ها که میشه به اون اشاره کرد، آسیب‌هایی که در مرحله ارزیابی و پایش در واقع میشه. در واقع باید برنامه‌ای رو ما تهیه بکنیم که قابل ارزیابی باشه، قابل پایش باشه و پایشون به نحوی برنامه ریزان رو راهنمایی بکنه که در مسیر اجرا اون برنامه اصلاح بشه و خدمت شما شود که برنامه بهبود پیدا کنه. اینها در واقع کلیاتی بود از آسیب هایی که در واقع برنامه گذشته داشتن.
بله.
حالا من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آیه دکتر مهرعلی تبار. ببینید خیلی خوب شد که ما اول گفتیم که کجاها آسیبه، بعد بیایم حالا بپردازیم که این آسیب ها کجا بیشتر وجود داشته که به حوزه اجرا آسیب زده. اون چی که برای مردم مهمه اینه که خب ما یه برنامه وقتی می‌ریزیم برای 5 سال دیگه بعد چیا رو ببینیم که بگیم آقا الان اینجا این 5 سال دیگه باید اونجا باشیم.
درست.
چه شاخص‌هایی تو برنامه‌های توسعه دیده میشه و نوشته میشه که میگن آقا این توسعه هم اقتصادی است، هم سیاسی است، هم اجتماعی، هم فرهنگی. مثلا شاخص دیده میشه دیگه. مثلا میگن آقا فقر رو ببینیم، عدالت رو ببینیم. مثلا فرض بفهمید که توسعه متوازن رو ببینیم. چیا رو ببینیم که این شاخص‌ها مثلا برای عدالت چی ببینیم، چه جوری ببینیم؟ برای فقر چی ببینیم، چجوری ببینیم؟ برای توسعه متوازن چی ببینیم، چجوری ببینیم؟ اینا نکاتی است که میگه آقا اگه می‌خوای مثلا عدالت محقق بشه تو این حوزه این قوانین رو اینجوری ببین. اگه بخوایم این چیزایی که تو چشم مردمه و امروز هم خیلی در واقع میشه گفت بهش فکر میکنن، مثلا تبعیض‌هایی که وجود داره، مفاسدی که وجود داره، میگن کجاها چه واقعیت‌هایی رو ندیدیم که اینها بیرون زده، اینا مثلا تو برنامه اشکال داشته یا تو به تعبیر جنبالی موقع اجرا یا ارزیابی و پایش نشده، برنامه بعدی هم همونجوری نوشته شده.
بله.
چون قبل از انقلاب نگاه میکنیم با بعد از انقلاب همینا دیده شده. یه جایی کم و کسری داشته، الان هم میگه دیده شده اما تو اجرا به ثمر نرسیده، علتش چی بوده؟
بسیار خوب، سوال خوبی فرمودید و پاسخ به این سوال خودش بحث بسیار عمیقی رو در واقع میطلبه.
اگه بتونید مصداق بگید فکر میکنم برای مردم قابل استفاده تر باشه.
بسیار خوب، من سعی میکنم که برگردم در واقع یه ارتباطی برقرار کنیم به سوال اول و در قالب بررسی برنامه‌های گذشته ببینید که واقعا برنامه‌های گذشته در واقع چه شکلی بودی. حالا شما هم در بخش اول صحبتتون فرمودید که ما زیاد در واقع در موفق نبودیم، حالا 30% یا یه رقم دیگه. در واقع برگردیم و برنامه ها رو بررسی بکنیم و ببینیم که برنامه های گذشته چه چیزهایی داشت که خوب بود و چه چیزهایی رو در واقع نداشت و ما باید برای برنامه هفتم در نظر بگیریم که در واقع در نهایت به همون نتیجه‌ای که از داری فرمودین که در واقع به نوعی رفاه مردم را در واقع شهروندان ایرانیان هر یک زندگیشون در طول برنامه هفتم توصیه پیدا کنه. من میخوام اشاره بکنم به در واقع برنامه های گذشته و در واقع نقاط قوتی که داشته، ما اون رو در برنامه هفتم پی بگیریم که به قول معروف برنامه مون یک قدم به جلو بره و این که نقاط منفی هم که داشتیم که بعضا در برنامه هایی تکرار میشد اون دیگه تکرار نشه بکنم.
بله.
من میخوام از برنامه اول شروع کنم جناب آقای رسقلی.
خواهش میکنم.
اول در برنامه ما از کردم که 11 برنامه داشتیم، 5 برنامه قبل از انقلاب و 6 برنامه بعد از انقلاب.
درست.
در برنامه قبل از انقلاب اولین برنامه که 1327 تا 1334 در واقع بازه زمانی اون بود، بالاخره برای اولین بار نظام برنامه‌ریزی کشور صاحب برنامه شد و در واقع ما می‌خواستیم کشور رو با برنامه اداره کنیم و این نکته مثبتی بود. حتی اینکه اون برنامه در واقع یک شبه برنامه بود و خیلی برنامه نیست، ولی خب همین که یک شروع بود خیلی خوب. اما نکته‌ای که میشه در واقع از برنامه اول استاب استخراج کرد که برای برنامه هفتم ما در واقع اون رو در واقع اگر مثبت در واقع به کار بگیریم، اگر منفی به کار نگیریم. من به نظر میرسه که در برنامه اول چیزی که میشه عنوان کرد اینه که نادیده گرفتن تاثیر متغیرهای بیرونی و تحقق اهداف و باثبات در نظر گرفتن شرایط پیش رو. برنامه اول توسعه به نحوی بوده که ما فقط تونستیم 2 سال دوام بیاریم و متناسب با برنامه عمرانی اون زمان در واقع اجرا رو به پیش ببریم. بعدش یک سری شوک‌هایی وارد کشور شد، اما از مثلا فرزمان مویدی که بزرگترین شوک کودتای 1332 بود. کسی که برنامه می‌نوشت در واقع متغیرهای بیرونی رو در واقع در نظر نگرفت و شرایط پیش رو رو با ثبات در نظر گرفت. اگر ما باز هم در برنامه هفتم، اما که ما در برنامه بعدی در برنامه بعد از انقلاب همین اشتباه رو دوباره تکرار کردیم،
درسته،
یعنی شرایط پیش رو رو با ثبات در نظر گرفتیم و متغیرهای بیرونی رو در واقع در طول بازه 5 ساله تاثیرشون رو ندیدیم.
خب پس ببینید الان ما الان تو برنامه هفتم هم پاسه همچین مشکلی داریم. حالا مثال من میذارم براتون آقای دکتر مهدی. ببین ما الان خود سازمان برنامه بودجه کارشناسان این حوزه میان تو این حوزه کار میکنن و کمیسیون اصلی بررسی این موضوع هم تو مجلس کمیسیون برنامه بودجه است.
بله.
که ما امشب یه نفر از مجلس روی خط خواهیم آورد، در مورد این موضوع سوال خواهیم کرد.
بله.
خب این عزیزان متغیرهای بیرونی رو میبینن، اما آیا این عزیزان که نگاهشون اقتصادیه نگاه مثلا سیاسی هم دارن، حوزه دیپلماسی هم میشناسن، منطقه هم خوب میشناسن که آقا بگن حوادث منطقه، دیپلماسی ما، سیاست‌های کلان نظام ما آیا به ما این خط و ربط رو میده که ما دارای ثباتی خواهیم بود بر اساس این متغیرها بیایم این برنامه رو بنویسیم؟ قطعاً در کارشناسان سازمان برنامه و کمیسیون برنامه بودجه همچین نگاه کلانی وجود نداره. پس بنابراین این آسیب هنوز هم هست. چجوری میخوایم برطرفش کنیم؟
این که میفرمایید قطعاً هست، ولی خب من خودم سازمان برنامه هستم و در واقع اینو اطلاع دارم که نه همچی صحبت‌هایی در واقع آگاه هستن به این مسئله که در واقع ما باید شرایط پیش رو رو یه جوری با سناریوهای مختلف جواب بدیم. یه خط واحد رو برای برنامه‌ریزی تعریف بکنیم، این دیگه به قول معروف هم در برنامه‌ریزی‌های مدرن دیگه از به قول معروف افتاده و نمیشه با همچی برنامه‌ای رو در واقع پیش. این که پاسخی که برای این کار دارن جناب آراسفی اینه که ما باید برنامه‌ریزی رو در سناریوهای مختلف تهیه و تدوین بکنیم. یعنی فرض بفرمایید اگر حالا اگر تحریم داشته باشیم، اگر تحریم اینقدر درصد باشد یا اگر نداشته باشد، یا اگر این سیاست را یا این سیاسی را در واقع در منطقه و یا در سطح بین الملل داشته باشیم، جایگاه سیاسی رو
بله.
چه حالتی پیش میاد؟ پاسخ در واقع کارشناسان به این هم اینه که ما باید برنامه رو در سناریوهای مختلف بنویسیم که این برنامه بتونه در واقع به نوعی اون انعطاف‌پذیری لازم رو داشته باشه تا اینکه بتونه در شرایط مختلف پاسخگو باشه.
بله.
پاسخ به این سوال شما در واقع برنامه‌ریزی مختلف بر سناریوهای مختلفه که در شرایط مختلف جواب بده.
اون وقت کدومش تصویب میشه؟
اون
وقت کدومش تصویب میشه؟ اونی که محتمل تره دیگه.
بله.
اومدیم و شرایطی جو شد که اون سناریوی محتملی که مصوب شد و شد قانون توسعه اتفاق نیفتاد. عملا ما اون برنامه رو نمیتونیم محققش کنیم.
وقتی میگیم که چندی سناریو در واقع نوشته میشه، یعنی این که برنامه ریز به قولی یک سناریو متعامل در واقع احتمالی رو به پیش میگیره و اجرا میکنه و اگه در واقع چون چندی سناریو پیش روشون هست، اگه اون سناریو به قولی در اون شرایط جواب نده و به یه فضای دیگه وارد بشه، شرایط کشور میتونه در واقع خطش رو عوض بکنه و در واقع به نوعی یه فضای جدیدی به قولی تصمیم بگیره.
یعنی چند تا مؤلفه تو برنامه توسعه دیده میشه که این چند تا مؤلفه نشان از اون فضاهای محتمل قابل رویداد هست. درسته. خب
این نکته بود که از برنامه اول ما میتونیم در واقع
درس بگیریم. در واقع
درس بگیریم برای ادامه برنامه هفته. نکته دومی که میخوام بهش اشاره بکنیم و از برنامه دوم قبل از انقلاب درس بگیریم، استدار دارید که 1335 اولین سالی بود که ما سرشماری عمومی را انجام دادیم. در واقع برنامه ریز آن زمان متوجه شد که واقعا برای یک برنامه ریزی دقیق ما نیاز به داده ها داریم. داده های عمیق، به داده های در واقع با کیفیت بالا داریم. لذا این نکته بود که برنامه‌ریزان آن زمان بهش پی بردن و ما میتونیم در واقع از این تجربهشون الان هم استفاده کنیم که در واقع برنامه‌ریزی که در واقع مفتنی بر یک داده با کیفیت بالا و با عمق بالا و در یه حالا در یک مقیاسی که مثلا استان، شهرستان، منطقه هر چیزی باشه نداشته باشیم، شاید برنامه‌ریزی در واقع ما رو به دوقلی ناکجا آباد ببره. روی این حساب دومین نکته‌ای که میشه از این در واقع برنامه برداشت کرده برای برنامه هفتم،
داده‌های دقیق
هم مد نظر هست، دغدغه هست، یه جایی داده داریم، یه جایی داده نداریم یا در اون مقیاسی که میخوایم نداریم. در پاسخ به سوال هم اول شما که فرمودین که ما یه جوری برنامه بنویسیم که دوباره به قولی درصد تحققش بالا بره، یکی از عواملش همینه که ما مبتنی بر داده‌هایی برنامه تهیه کنیم که واقعا با واقعیت موجود نزدیک باشه.
آقای دکتر اگه ممکنه میدونم سرعت رو بیشتر کنیم، جلوتر بیایم ببینیم آسیب‌های جدی‌تر چیا هستن.
مورد بعدی که در واقع من میتونم از برنامه در واقع سوم قبل از انقلاب با شما عرض کنم، اونجا هم یک نکته ایست که به ما الان درس میده، گریز از دولت محوری و نقش دادن به ارکان غیر دولتی در تصمیم گیری و تصمیم سازی. یکی از آسیبهایی که در واقع مطرح میکنن این که تصمیمات و به قول برنامه‌ریزی یک طرفه گرفته میشه. در برنامه‌های قبلی هم داشتیم و سعی کنیم مثلا یه حالت مشارکتی باشد و ما بتونیم شرایط مشارکت ذی‌نفعان برنامه رو به نوعی فراهم بکنیم.
خب اگر این آسیب تشخیص داده شده و تشخیص درستی هم داده شده، ما از سال 76 یا بگیم 80 تا الان شاخص‌های سرمایه‌گذاری کلان، یعنی شاخص تشکیل سرمایه ثابت، روز به روز رو به افول رفته و سهم بخش خصوصی در اقتصاد کم شده، در حالی که این آسیب ها از برنامه سوم توسعه به بعد تشخیص داده شده و دیده شده تو برنامه توسعه اما محقق نشده. الان سهم بخش خصوصی 8% در اقتصاد، در حالی که زمان ما میگفتیم 15% 20%. اشکال کار کجا بوده که این گریز از دولت محوری رعایت نشده؟
درست فرمودید، در واقع همین اتفاق در واقع برنامه بعدی تکرار شده و بخش خصوصی و در واقع بستر کلی بخش غیر دولتی خیلی قدرت بازی زیادی نداشتن بنویم. ولی خب برمیگرده یک حالا یک مهمترین دلایل شاید به این مورد برگرده جناب راستا که اقتصاد ما یک اقتصاد در واقع تک مسئولی نفتیه.
درسته،
وقتی که ما منابع عمده در منابع ما در واقع وابسته به محصولی به نام نفت باشه، در نتیجه قدرت خلاقیت، قدرت بازیگری و قدرت در واقع نقش داشتن خیلی از ارکان از جمله بخش خصوصی، بازار، مردم رو از ما میگیره و تمام چشم‌ها رو به نوعی به اقتصاد نفت در واقع وابسته خواهد کرد. اون یک بیماری است که ما همیشه در اقتصاد داشتیم. اتفاقا من می‌خواستم در نکته بعدی به این اشاره کنم که تا زمانی که ما وابستگیمون به اقتصاد منابع و این برنامه‌ریزیمون مبتنی بر وابستگی به اقتصاد منبع باشد، منبع محور باشد، در واقع دانایی محور نباشد.
درست.
در واقع تا زمانی که این مقوله بر برنامه حاکم باشد، بازیگران البته یکی از عواملن، در نتیجه بازیگران امکان خلاقیت، امکان بازیگری برایشون حضور نخواهد.
متشکرم آقای دکتر ملتبا. اگر جمع‌بندی بفرمایید ممنون میشم. یک دقیقه.
درود بر شما. میشه نکاتی رو در این راستا برای برنامه‌ای که برنامه هفتم در واقع از برنامه گذشته درس گرفت، گذر از برنامه‌ریزی متمرکز و اهمیت دادن به برنامه‌ریزی منطقه‌ای، واقعا دیگه دوره برنامه‌ریزی در واقع متمرکز و کلان گذشته. آمایش سرزمین، واقعا اگر یک نگاهی به پهنه سرزمین کشور داشته باشیم، متوجه میشیم که از لحاظ تعادل فضایی و توازن فضایی ما در واقع آرایش فضایی خوبی در سطح در پهنه کشورمون نداریم. در خدمت شما عرض شود که تعامل ارکان برنامه‌ریزی به خصوص دستگاه برنامه‌ریزی که سازمان برنامه باشه با نمایندگان محترم مجلس، اینم یکی از نکاتی است که واقعا در برنامه
خودمون توجه بشه. سایر نکاتی که ممنونم برای بسیار ممنونم آقای دکتر مهر التبار عزیز، براتون آرزوی موفقیت میکنم و شب خوبی داشته باشید.
همچنین شما پاینده باشید.
خدا نگهدارتون باشه. خدا نگهدار. زنده باشید. شنوندگان عزیز و ارجمند، به بایسته های توسعه و برنامه هفتم توسعه داریم میپردازیم در برنامه امشب. جناب آقای دکتر کسالایی به ما پیوستند، کارشناس محترم اقتصاد توسعه و برنامه ریزی. آقای دکتر کسالایی خدمتون سلام و شب بخیر عرض میکنم. خیلی ممنون که به برنامه رهیافتش بمردید.
بنده هم سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما جناب آقای راسخ و همین شنوندگان محترم برنامه رهیافت.
خیلی متشکرم، مرحمت دارید. آقای دکتر کسالایی، نکاتی که آقای دکتر مهرعلی تبار گفتند، آسیب هایی که ما از برنامه اول درگیرش بودیم و تلاش کردیم برای تو برنامه‌ریزی های پیش رومون این آسیب ها رو کنار بگذاریم یا سعی کنیم جوری برنامه بریزیم که به این آسیب ها دوباره بر نخوریم. نکات متعددی اشاره شد که فکر می‌کنم دو نکته آخرش رو جناب عالی شما رو خط ارتباطی ما بودید، گریز از دولت محوری و آمایش سرزمین و جلوگیری از تمرکز.
بله.
اینا تو برنامه‌های توسعه ما دیده شده، یعنی از برنامه‌های توسعه قبل از انقلاب دیدیم، درس گرفتیم. بعد از انقلاب، یعنی زمان جنگ هم دیدیم، اینا رو هم درس گرفتیم. سعی کردیم تو برنامه‌های توسعه هر چی جلوتر بریم رفعش بکنیم. یکی از نکاتی که ما دیدیم و رفعش هم کردیم، مثلا تو قانون برنامه پنجم من یادمه موضوع توسعه متوازن خیلی مطرح بود. میگفتن توسعه متوازن وقتی نباشه مهاجرت اتفاق میفته، درآمدهای نفتی میاد، میشه بودجه عمرانی تو شهرها، بعد این بودجه عمرانی تو شهرهای کوچیک کمتر داده میشه، همه مهاجرت میکنن میان شهرهای بزرگ، حاشیه نشینی به وجود میاد. 3-4 بند برنامه پنجم توسعه تاکید بر توسعه متوازن میکرد که حق ندارید بودجه شهرهای بزرگ رو یه اندازه‌ای بدید به تناسب اون بودجه شهرهای کوچیک رو ندید که مهاجرت اتفاق بیفته. دیده شده بود این آسیب، اما متأسفانه رعایت نمی‌شد. یه دفعه من بودجه شهر تهران خیلی کلام بود، کرج که چسبیده بود خیلی اندک بود و این باعث مهاجرت می‌شد. نشون میده پایبندی به اجرای برنامه‌های توسعه وجود نداشته. چطور میشه پایبندی ایجاد کرد آقای دکتر کسالی؟ زمینه که اگر آسیب دیگری هم به ذهن شما میرسه بفرمایید.
خواهش میکنم. من بسم الله الرحمن الرحیم مجددا سلام عرض میکنم. ببینید واقعیت اینه که به نظر من مهمترین اتفاقی که برای هر کشوری چه در گذشته و چه حال متفاوت هست اینه که بدون آینده اقتصاد و آینده توسعهش چگونه است و به کدوم سمت میخواد بره. حداقلش این هستید که در از 1321 به این ور و به طور مشخص 27 که ما برنامه اول و پیش از انقلاب داریم و از 67 که ما برنامه های بعد از انقلاب تجربه کردیم، همیشه حداقل تلاش نه دولت، نظام تدبیر و حاکمیت این بوده که این مسیر رو طی بکنه. اما اینکه چه دلایلی باعث این اتفاقات شدن، من فکر می‌کنم که کتاب‌های بسیار زیاد، مقالات بسیار زیاد و حکایت‌های بسیار زیادی از زبان کارشناسان هم شما شنیدید، هم شنوندگان محترم، هم همه اندیشمندان. نکته‌ای که وجود داره اینه که باید بپذیریم که این برسان یک سازه چند بودی و چند معلولی و چند علتی است که باید به نکات، به تک تک این نکات جمعای راست توجه جدی بشه. اگر از بنده به عنوان کارشناس سوال بشه که علت اصلی این که برسان وقتی شما در ارزیابی عمل کرد میکنید نگاه برنامه تونو، چرا ما عملکرد نرخ‌های برنامه‌مون، چه نرخ‌ها نرخ‌های اقتصادی باشن، چه اجتماعی، چه فرهنگی، چه موارد دیگه، دچار اعوجاج و انحراف معیار نسبت به هدف‌گذاری‌هامون هستن؟ بخشش دوستان برمیگرده به این که بپذیریم ما نگاه برنامه‌ریزی جامع داشتیم.
درست.
میخوام روی برنامه‌ریزی متمرکز و جامع یه مقداری تاکید بکنیم برای اینکه به زمانی برنامه‌ریزی متمرکز و جامع که به هر صورت مسئله محدودیت منابع آنچنان مسئله جدی برای برنامه‌ریزان نبود، ممکن بود رافع مسائل باشه. ولی حداقل 3-4 دهه هستش که ادبیات توسعه در دنیا برنامه‌ریزی متمرکز جامعه کنار گذاشته.
درست.
و رفته به سمت جامعه نگری در قاعده گذاری و تمرکز بر یک سری هسته‌هایی که دیدی و پیشران. نکته اصلی وجود داره که متاسفانه ناکارآمدی برنامه‌ریزی جامعه و اصرار نظام برنامه‌ریزی ما به جامعه نگری عدم تعادل برای ما آورده، عدم توازن برای ما آورده. و نکته‌ای که وجود داره این هست که متأسفانه ما به نظر می‌رسه که نظام برنامه‌ریزی به محدودیت منابع یا به بحث تمرکز به تخصیص و توزیع منابع بیشتر مبنا قرار گرفته تا بریم به سمت اینکه یه سری قواعد سیاسی بیاریم، یه سری سازوکارهای انگیزشی ایجاد بکنیم و مواردی از این دست.
من داخل پرانتز آقای کسالی، داخل پرانتز چون اشاره کردید باید از این رویکرد جدا میشدیم به سمت این رویکرد دیگه.
بله.
سال 70 اگه اشتباه نکنم یا 72
بله،
رهبر معظم انقلاب تأکید کرد، البته به کرات اینو گفتن، حالا من یادمه که اون زمان هم مطرح میکردن که به فکر روزی باشید که نفت شما رو نخرن.
بله.
یعنی چی؟ یعنی که حواستون باشه تو برنامه‌ریزیاتون بایستی به گونه ای برنامه‌ریزی بکنید که اگر یه روزی نفت ما رو نخریدن ما چجوری کشورمون رو به سمت توسعه ببریم یا حتی مخارج یومیه‌اش رو اداره بکنیم.
بله.
خب یه همچین هشداری وقتی از سوی عالی‌ترین سیاست‌گذار نظام داده میشه، یعنی که برنامه‌ریزان حواسشون جمع کنن، برنامه رو طوری بنویسن که اون بحث تک منبع بودن، تک محور بودن یا نکته‌ای که جناب علی به عنوان یک آسیب اشاره کردید تو برنامه توسعه نباید